اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی، برنامه خبری امشب رادیو آشنا چهارم ماه فوریه سال 2021 میلادی را میزبان هستم. دفتر حقوق بشر ملل متحد کره شمالی را به نقص سیستماتیک و گسترده حقوق بشر متهم کرده است. این مطلب را با سایر گزارش هایی که از افغانستان و منطقه و جهان برای شما برگزیده ایم از همین برنامه خبری می شنوید. امید تا پایان این برنامه ما را همراه باشید. آن هم توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم خالد مفتون تقدیم می دارد.
سلام و وقت بخیر. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، از گروه طالبان خواسته است که بر تعهدات خود در راستای کاهش خشونت و قطع روابط با گروه‌های دهشت‌افکنی عمل کند. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
آقای استولتنبرگ به خبرنگاران گفت پیام من به طالبان این است که آنان باید به تعهدات خود عمل کنند، به ویژه قطع روابط با تروریستان بین‌المللی از جمله القاعده، و ما باید شاهد کاهش خشونت باشیم. این مقام ارشد ناتو همچنین گفت که حملات هدفمند علیه غیر نظامیان، روزنامه نگاران و فعالان جامعه مدنی برای این پیمان نگران کننده است. قرار است وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو به تاریخ 17 و 18 فوریه در مورد پایان بخشیدن و یا ادامه ماموریت نظامی ناتو در افغانستان تصمیم بگیرند. در توافقنامه امریکا طالبان که به تاریخ 29 فوریه سال 2020 در قطر امضا شد، ایالات متحده توافق کرده است که در صورت کاهش خشونت، پیشبرد مذاکرات صلح میان طالبان و دولت افغانستان و قطع رابطه طالبان با گروه‌های دهشت افغان، نیروهای خارجی تا ماه می 2021 افغانستان را ترک خواهند کرد. اما اکنون حکومت جو بایدن، رئیس جمهور جدید ایالات متحده، گفته است که توافقنامه دوحه را بررسی می کند که آیا طالبان به تعهداتشان عمل کردند یا خیر. در همین حال وزارت دفاع ایالات متحده امریکا گفته است که گروه طالبان به تعهدات خود مبنی بر کاهش خشونت و قطع رابطه با شبکه القاعده عمل نکرده و ادامه این وضعیت روند مذاکرات صلح را با مشکل مواجه خواهد کرد. از سوی دیگر طالبان نیز ایالات متحده را به نقض توافق صلح متهم کرده و آن گروه روز دوشنبه هشدار داد که اگر سربازان خارجی تا ماه می از افغانستان خارج نشوند، جنگ ادامه خواهد داد.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در گزارش سالانه 2020 خود گفته است که حملات هدفمند اخیر بر خبرنگاران ظرفیت تولید رسانه ها را کاهش داده و سبب گسترش خودسانسوری میان رسانه ها و خبرنگاران شده است. نجیب شریفی، رئیس این کمیته، گفته است که افزایش چشمگیری حملات مستقیم ترورهای زنجیره‌ای و هدفمند خبرنگاران در پایان سال 2020 میلادی وحشت و احراس گسترده ای را میان خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان ایجاد کرده است. در این گزارش آمده است که در سال 2020 میلادی 132 مورد خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کرده که در مقایسه با سال 2019 میلادی 26% افزایش را نشان می‌دهد. این کمیته قتل 7 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را طی سال گذشته میلادی ثبت کرده و گفته است که 5 خبرنگار در نتیجه ترورهای هدفمند و 2 خبرنگار دیگر در انفجار ماین کشته شدند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان همچنان گفته است که 18 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در جریان وظیفه زخمی شده، 10 تن لتوکوب شده و 47 خبرنگار دیگر تهدید شدند. بدرفتاری، توهین و تحقیر 28 خبرنگار، برخورد غیرقانونی مدیران و مالکان رسانه‌ها با 13 خبرنگار و اختطاف 7 خبرنگار از دیگر قضایای خشونت علیه خبرنگاران بوده است. بر اساس این گزارش، گروه طالبان و داعش در بیشترین قضایای خشونت با خبرنگاران مسئولان و مسئولان حکومتی در جایگاه دوم قرار دارند. حکومت افغانستان و گروه طالبان خشونت علیه خبرنگاران را رد کردند. وزارت خارجه افغانستان گفته است که طالبان در 3 حوزه اساسی تعهدشان را که برای پیشبرد مذاکرات صلح داده بودند نقض کردند. وزارت خارجه افغانستان به نقل از محمد انیف اتبر، وزیر خارجه آن کشور، گفته است که گروه طالبان برخلاف توافق خود 90% زندانیان آزاد شده را دوباره به صفوف جنگ سوق داده، خشونت را افزایش داده و ارتباط قوی با القاعده و سایر گروه‌های تروریستی بین‌المللی را حفظ کرده است. وزارت خارجه افغانستان این موضوع را پس از ملاقات آقای اتمر با محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه ایران در امور افغانستان بیان کرد. وزارت صحت افغانستان امروز پنجشنبه گفت که در جریان سال 2020 میلادی 16,000 نفر در اثر ابتلا به بیماری سرطان در آن کشور جان باختند. بشیر نورمل موین وزارت صحت افغانستان روز پنجشنبه گفت که این وزارت 23,000 بیمار مبتلا به سرطان را ثبت کرده است. آقای نورمل در نشست به مناسبت روز جهانی مبارزه با سرطان افزود که بیشتر قربانیان سرطان در افغانستان زنان و دخترانند. موین وزارت صحت افغانستان گفت که ارقام مجموعی مبتلایان سرطان که در افغانستان ثبت شده 39,000 است. اما به گفته وی آمار دقیق و واقعی مبتلایان سرطان در آن کشور به مراتب بیشتر از این رقم است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قرار است امروز پنجشنبه در جریان بازدیدش از وزارت خارجه آمریکا دیدگاه پلیسی خارجی خود را بیان کند. انتظار نمی رود که آقای بایدن به صورت مشخص پلیسی خارجی خود را در مورد روسیه، چین، کره شمالی و ایران بیان کند. اما توقع می رود که دیدگاهش را در مورد ایجاد همکاری ایالات متحده با شرکای بین المللی خود بیان کند تا به مشکلات جهانی رسیدگی شود. قبل بر این جن ساکی سخنگوی قصر سفید روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که ایالات متحده تلاش میکند تا در همکاری با شرکای بین المللی خود تصمیم بگیرد که چگونه در برابر چین برخورد کند و تاکید کرد که آمریکا از موقف قدرت با چین در تعامل خواهد بود. کرملین امروز پنجشنبه گفت که توقیف هزاران نفر که به خاطر دستگیری الکسی ناولانی مخالف حکومت روسیه مظاهره کرده بودند ضروری بود. مقام‌های مسکو گفتند که معترضان مظاهرات غیرقانونی را راه اندازی کردند و توقیف آنان یک امر لازمی بود. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک محکمه در بلژیم امروز پنجشنبه یک دیپلمات ایرانی را به اتهام توطئه بمب‌گذاری در فرانسه به زندان محکوم کرد. این محکمه بلژیمی اسدالله اسدی را به اتهام دسیسه بمب‌گذاری 2018 میلادی علیه جلسه یک گروه مخالف حکومت ایران در فرانسه را به 20 سال زندان محکوم کرد. ساران والان گفتند که اسدی و سایر افراد پلان داشتند تا اجتماع شورای مقاومت ملی ایران را که مخالف حکومت ایران است بمب‌گذاری کنند. این محکمه 3 فرد دیگر را بین 15 تا 18 سال زندان محکوم کرد. اسدی که در جریان سفرش به آلمان دستگیر شد اتهامات علیه خود را رد کرده و ادعا کرده است که از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار است. از سال 1979 میلادی یعنی پس از روی کار آمدن انقلاب اسلامی در ایران این نخستین بار است که یک دیپلمات ایرانی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به زندان محکوم شده است. مقام‌های امنیتی لبنان امروز پنجشنبه تایید کردند که یک ناشر برجسته شیعه که حزب الله مورد حمایت ایران را انتقاد می‌کرد در جنوب آن کشور با ضربه مرمی در داخل موترش کشته شده است. مقام‌های قضایی لبنان گفتند که 4 مرمی در بدن لقمان سلیم منتقد حزب الله لبنان اصابت کرده است. در چند سال گذشته این نخستین بار است که یک فعال و منتقد حزب الله لبنان در آن کشور کشته شده است. یک منبع امنیتی لبنان گفته است که مرمی به سر آقای سلیم شلیک شده است. تا حال دلیل و انگیزه کشتن این منتقد حزب الله لبنان مشخص نشده است، اما این منتقد در گذشته از حزب الله لبنان به شدت انتقاد میکرد و گفته بود که حزب الله با استفاده از تاکتیک های تهدید آمیز تلاش میکند تا سایر صداهای سیاسی را سرکوب کند. حکومت نظامی میانمار امروز پنجشنبه دسترسی به شبکه‌های اجتماعی فیسبوک را در حال قطع کرد که مقاومت در برابر نظامیان آن کشور به خاطر برکنار کردن حکومت ملکی آن کشور افزایش یافته است. وزارت اطلاعات و مخابرات میانمار بلش اعلامیه گفته است که دسترسی به فیسبوک تا روز یکشنبه قطع خواهد بود تا اینکه ثبات در آن کشور حفظ شود. و شمار افرادی که تا صبح امروز پنجشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدن نزدیک به 104,500,000 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان حدود 2,271,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 26,558,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ نزدیک به 451,000 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. پس از آمریکا، هند، برزیل، روسیه، بریتانیا و فرانسه به ترتیب بیشترین وقایع بیماری کووید 19 و مرگ ناشی از این بیماری کشنده را ثبت کردند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مثبت ویروس کرونا و مرگ نزدیک به 451,000 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. پس از آمریکا، هند، برزیل، روسیه، بریتانیا و فرانسه به ترتیب بیشترین وقایع بیماری کووید 19 و مرگ ناشی از این بیماری کشنده را ثبت کردند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنوندگان گرامی، تفصیل اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان میگوید که با ایجاد سیستم دیجیتالی برای اخذ تذکره الکترونیکی، ظرفیت این اداره برای توزیع تذکره الکترونیکی دو برابر شده است. اما نمایندگان مردم میگویند که حکومت نباید توزیع تذکره را اجباری کند و خواستهای مردم را در نظر بگیرد. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
احمد جاوید رسولی، رئیس عمومی این اداره، روز پنجشنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که با ایجاد سیستم آنلاین جلوه سوء استفاده و فساد گرفته شده است. همچنان رسولی افزود که سیستم تثبیت هویت دیجیتالی برای تسهیل روند توزیع تذکره الکترونیکی آماده شده و تمامی معلومات تذکره کاغذی و کتاب‌های اساسی آن درج سیستم دیجیتال شده است. رئیس اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان همچنان گفت که در حال حاضر 70 مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در افغانستان و به شمول 6 مرکز در ایران وجود دارد. آقای رسولی گفت:
ما در سال 1399 که هدف ما سال مالی هست، بیش از 1,000,000 تذکره برای مردم توزیع کردیم. این در حال است که ما در سال گذشته 670,000 تذکره داشتیم.
به گفته رسولی، در حال حاضر این اداره توانایی طی مراحل و توزیع بیش از 20,000 تذکره الکترونیکی را در روز دارد و بیش از 2,500,000 متقاضی درخواستشان را به این اداره آنلاین فرستادند.
امروز که من برای شما صحبت میکنم، ما در 34 ولایت کشور مراکز فعال توزیع تذکره الکترونیکی داریم. در تعداد از ولایات 1 داریم، در تعداد از ولایت دیگر 2 مرکز داریم، در تعداد از ولایت دیگر بیش از 2 مرکز فعال داریم.
در همین حال شماری از باشندگان کابل به این نظرند که توزیع تذکره الکترونیکی میتواند سبب برخی شفافیت ها در پروسه های دموکراتیک شود. نقیب الله و عبدالعظیم، باشندگان کابل:
در انتخابات آینده ما بتانیم که کار ما شفاف باشه، هر قدر شفاف باشه به نفع ماست، به نفع مملکت ماست.
ما شما شاهد صحنه بودیم که بسیار گتراتی ها ایجاد شد. خودمی تذکرهای شاید گوگاپایی که در انتخابات پیش شده باشه شاید در این نشده.
اما با توجه به گذشته جنجالی توزیع تذکره الکترونیکی، هنوز هم برخی انتقادهای جدی در برابر حکومت وجود دارد. سید طه صادق، عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان افغانستان، به صدای آمریکا گفت که حکومت توزیع تذکره‌های الکترونیکی را بدون در نظر داشت خواست‌های مردم آغاز کرده و حتی در شماری از اداره‌ها گرفتن آن را اجباری گفته است.
بی‌باوری‌ها همیشه نسبت به تذکره الکترونیکی وجود داشته و حتی در ادارات ما دیدیم که و بعضی حتی وزارتخانه‌ها که به اجبار بر کارمندان تحمیل شده که اگر تذکره الکترونیکی را نگیرن از معاش و بعضی موضوعات محروم خواهند شد.
توزیع تذکره الکترونیکی به دلیل درج کلمه افغان در این تذکره یک روند پرجنجال در افغانستان بوده است که حدود 30 سال را در بر گرفت. برای پایان دادن به این جنجال، رئیس جمهور غنی در اواخر ماه ثور 1396 فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن کلمه های دین، افغانیت و قومیت در تذکره درج می‌گردد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، با اخذ اولین تذکره الکترونیکی روند توزیع آن را در 1397 به طور رسمی آغاز کرد، هرچند عبدالله رئیس اجرایی وقت این روند را نامشروع و ناکام خواند. اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان گفت که از آغاز این روند تا اکنون 1,700,000 تذکره الکترونیکی در سراسر این کشور توزیع شده است. این اداره گفته است که تا پایان سال 1400 حدود 5,000,000 تذکره الکترونیکی به شهروندان افغانستان توزیع خواهد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مقامات در وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگویند 1.5% اطفال افغانستان را کودکان کمتوان ذهنی تشکیل میدهند. مقامات در وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگویند که این کودکان در خانواده و جامعه با برخوردهای نامناسب روبرو میشوند و حکومت نیز امکانات کافی برای نگهداری و درمان آنها را در اختیار ندارد. خلیل نوزایی گزارش میدهد.
نخستین مرکز توانبخشی و آموزش کودکان کمتوان ذهنی در ولایت غربی هرات افتتاح شد. در این مرکز اطفال دارای معلولیت ذهنی در کنار خواندن و نوشتن هنر نقاشی و مهارت‌های زندگی را فرا می‌گیرند. فروزان فروتن یک تن از معلمان این مرکز می‌گوید آنها توانستند برای دست کم 90 دختر و پسر کمتوان ذهنی که پیش از این در کنج خانه بودند زمینه تعلیم و تربیه را فراهم کنند.
هدف ما که شروع کردیم تنها مهارت های زندگی بود، آداب و مهارت های زندگی، به خاطر که طفلایی که برای ما آوردن اگر 10 سال بود 12 سال بود در هر سنین مختلفی که قرار داشتن صفر بودن، حتی دندان مسواک زدن، دست صورت خشوشتن، حتی از امکارهای شخصی خود خبر نمی آمدن. با ما دانستیم که امو پروگرام یا برنامه های ابتدایی در اجتماع در خانه برای از این آموزش بده.
وزیر احمد یکی از کودکان این مرکز میگوید به دلیل بیماریش همواره مورد بیمهری افراد در جامعه قرار گرفته است. او که حالا در این مرکز درس میخواند از آرزوهای سخن میزند که پیش از این تصورش هم ممکن نبود.
هم درس میخونم، هم خیاطی میکنم، هم نوشته میکنم، هم مایم بیانده خود دکتر شم که درس خواهم بخونم، پیشرفت کنم، مدق و جمع کنم.
بشیر احمد تیانج وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان نیز در مراسم افتتاح این مرکز آموزشی گفت 1.5% کودکان افغان با بیماری عقب ماندگی ذهنی به دنیا آمده و با این بیماری بزرگ می شوند. وزیر کار و امور اجتماعی می گوید در حال حاضر 2 مکتب توانبخشی و آموزش برای کودکان کمتوان ذهنی در ولایت های کابل و هرات فعال است که آنها در تلاش بلند بردن ظرفیت این مراکز هستند.
هدف ما زیر چتر آوردن اطفال آسیب پذیر است، خصوصا اطفالی که تاخر ذهنی داره، اینا به نیازمندی های بیشتر ضرورت دارن. این مرکز در ذات خود تقریبا بی سابقه است، خصوصا در حوزه جنوب غرب کشور. بنابراین تمام تلاش ما است که اینا را زودتر و به طور وسیع‌تر نظر به امکانات خود حکومت افغانستان و نهادهای همکار بین المللی که با ما کار میکنه اضافه بسازیم. حدس ما است که احتمالاً 1%، 1.5% اطفال که در افغانستان وجود دارند اطفال در این می کاتگوری هستند که تاخر ذهنی دارند.
فشارهای روحی و روانی ناشی از جنگ و فقر و تغذیه نامناسب مادران از علتهای اصلی به میان آمدن عقب ماندگی ذهنی در نزد کودکان افغان خوانده می شود. گفته می شود تنها در ولایت هرات بیش از 4000 کودک دارای معلولیت ذهنی زندگی می کنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
این هم آخرین گزارش این بخش. وزارت تجارت و صنعت افغانستان میگوید که صادرات این کشور به چین 85% افزایش یافته است. فواد احمدی سخنگوی آن وزارت طی مصاحبه با روی زمانی میگوید که صادرات افغانستان به آن کشور شامل میوه خشک، سنگهای قیمتی و جلغوزه میشود. به گفته آقای احمدی با وجود مشکلات ناشی از کرونا صادرات افغانستان به چین از 29 میلیون دلار آمریکایی در سال 2019 به 54 میلیون دلار در سال 2020 افزایش یافته است. توجه کنید به این مصاحبه.
امسال سال 1399 مالی ما 85% افزایش صادرات نسبت به سال گذشته به کشور چین داشتیم که زعفران و جلغوزه، پنبه و برخی اقلام دیگر شامل بسیار اقلامی است که در افغانستان پروسس شده، تولید شده و ای اجناس از طریق دهلیز هوایی به کشور چین انتقال داده شده. ما امسال حدود 56 میلیون دلار ما به کشور چین صادرات داشتیم. با وجود که گسترش فصل ویروس کرونا در دنیا بود و مرزها بسته شد بخصوص کشور چین، اما ما میزان صادرات ما به دلیل مرغوبیت کالای تولیدی افغانستان به کشور چین 85% افزایش را نشان میده.
خب همینجا سوال از آقای احمدی که اگر دیده شود که سال 2020 یک از سالهایی است که همه با مشکلات مواجه بودن، خصوصا مشکلات اقتصادی، چطور افغانستان توانست که این افزایش نشان بده، یعنی اعمال بیشتر وارد چین بسازه در یک وضعیت بحرانی؟
بله، ببینین مثلا جلغوزه ما که از افغانستان به چین انتقال داده شده، او رو به مورد استفاده انواع به اصطلاح ساخت دارو میشه. دلیلی که ما صادرات ما زیاد بود، گفتم بیشتر، که دلیلی است که کالایی که یا اموالی که از هرات رفت از افغانستان رفته، به دلیل مرغوبیت و کیفیت خوبی که داشته، خریدار بیشتر نسبت به سال گذشته ما در چین داشتیم. یک قسمت از اون سکتور خصوصی چین خریداری کرده، یک قسمت از اون خود دولت چین خریداری کرده. و در مسئله دیگه است که در سالهای گذشته برندسازی شده بود یا تبلیغات خوبی در مورد کالای افغانی صورت گرفته بود. این تمام عوامل دست به دست هم داد تا این باعث شد که به اصطلاح میزان صادرات ما به چین افزایش 85% داشته باشه. این که بحث کرونا بود درست، اما در همون زمانی که گسترش ویروس کرونا بود، تنها در ووهان، خیلی از شهرهای دیگه چین در قسمت انتقالات کالاها، در قسمت صادرات و واردات به اصطلاح فعال بودن، از جمله که افغانستان توانست به اصطلاح میزان صادرات خود چند برابر افزایش بده نسبت به سال گذشته به شهرهای بزرگ چین.
آقای احمدی، اگر در کل در مورد صادرات افغانستان صحبت کنیم، صادرات افغانستان در سال 2020 در چی وضعیت قرار داشت؟
در کل اگر خواسته باشیم صحبت کنیم، متاسفانه صادرات ما به دلیل گسترش ویروس کرونا که خیلی از مرزها بند شد، راه‌های زمینی، دلیزهای هوایی بند شد، متاسفانه ما کاهش داشتیم، اما کاهش اندک. او پیمانه که خیلی از کشورهای دنیا متضرر شدن به دلیل گسترش ویروس کرونا، ما متضرر نشدیم و حتی در زمان گسترش ویروس کرونا به نحوی مدیریت شد، تا اینکه مشکلاتی که در دیگه کشورها، حمله به سوپرمارکت‌ها، سرقت‌های مسلحانه از بازارها و مارکت ها شد، در افغانستان ما نداشتیم. در او زمان گسترش ویروس کرونا مدیریت شد، اما ما نسبت به خیلی از کشورها ضرر کمتر داشتیم. میزان صادرات ما تنها به چین، امارات متحده عربی و چند کشور دیگه افزایش داشت، اما به صورت کل نسبت به سال گذشته به دلیل گسترش ویروس کرونا ما کاهش اندک صادرات داشتیم.
خب آقای احمدی، یکی از بحثایی که هست و یکی از مشکلاتی که در محصولات صادراتی افغانستان گفته میشه که اصل و دیده میشه، ای است که محصولات افغانستان در بعض تولیدات وقتی که نامگذاری میشه یا لبل زده میشه به نام افغانستان، یا اجناس صادر نمیشه. دلیل شما در چی میبینین؟ آیا آقای احمدی افغانستان توانایی را نداره که با بازارهای جهانی رقابت کنه، یا دلیل این مشکل چیز دیگه است؟ چی گفتنی دارین در این مورد شما؟
ببینین، وزارت صنعت تجارت به خصوص تیم جدید در رأس که جناب آقای قریانی هستن،
بله،
یک مسئله بسیار جدی پیگیری میکنن، بحث برندسازی کالاهای افغانی در برای به اصطلاح تبلیغات در بیرون از افغانستان. مثلا زعفران ما امسال بیتین زایغر در از طرف یک انستیتوت بین المللی به دست آورد. مثلا جلغوزه ما یک جنس، یک کالای شناخته شده افغانی در چین مطرح است. مثلا قالین ما در خیلی از کشورها به عنوان یک به اصطلاح جنس وارداتی بود، کشورها از آدرس افغانستان شناخته میشه. آنچه که شما مطرح میکنیم، این در حدی است که ما از طریق رسانه ها شنیدیم، اما تا به حال گزارش رسمی و کتبی از یک نهاد معتبر که بیه ثابت کنه که مثلا قالین، زعفران یا دیگه اجناس دیگه که ما از افغانستان است، در بیرون از افغانستان به نام کشورهای بیرونی به اصطلاح پروسس، بسته‌بندی و سپس صادر میشه، بر ما نرسیده. این یک بحث قضیه است. بحث دیگه است که در این شک نباید کرد که تولیدات در داخل افغانستان به مراتب کیفیت از اونا، مرغوبیت از اونا نسبت به خیلی از کشورهای دیگه، حتی معتبرترین کشورها به لحاظ برند که برای کالاها میزنن، بالاتر است. و این باعث میشه که مثلا گاهی اوقات شکایت میرسه که بله، زعفران ما در پاکستان به نام زعفران پاکستانی و سپس زعفران ایران به نام زعفران افغانی به فروش میرسه. اما نباید شک کرد که برخی کشورها متاسفانه تلاش میکنن تا وقتی که زعفران ما به عنوان یک برند خیلی خوب در جهان مطرح است و کالای دیگه مثل قالین، مثل سنگ، مثل جلغوزه، مثل میوه خشک، مثل میوه تازه ما تلاش شاید بکنن که به اصطلاح خراب بکنن، اما وزارت صنعت و تجارت در این قسمت پالیسی خیلی خوبی و طرح برنامه خیلی خوبی رو دست داره و در گذشته هم اجازه رو نداده و جدیداً هم موثری قطعشوهای تجارتی که در بسیار از کشورهای دنیا داره، ما زمینه بازاریابی برای کالای تجارتی و محصولات داخلی افغانستان انجام بدیم و همین باعث موفقیت وزارت صنعت و تجارت شد که ما میزان صادرات ما نسبت به سال‌های گذشته با وجود گسترش ویروس کرونا ما کاهش اندکی داشته باشیم.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و در ادامه گزارش‌ها، ختم دراماتیک ریاست جمهوری دونالد ترامپ و محاکمه استیضاحی که در پیش روز حزب جمهوری خواه را با انشقاق روبرو ساخته است. طوری که دریافت شده است تمام کسانی که برای ترامپ رأی دادند خود را جمهوری خواه نمی دانند و نه هم کسانی که جمهوری خواهند خود را هواخواه ترامپ می دانند. الیزابت لی خبرنگار صدا آمریکا گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
در حالی که شخص جدید در قصر سفید بر اریکه قدرت تکیه زده است، جمهوری خواهان در سرتاسر ایالات متحده بر ختم دراماتیک ریاست جمهوری ترامپ و اینکه هنوز در آینده چه به وقوع خواهد پیوست اظهار نظر کردند. کریس موریس مدیر ساختمانی در ویرجینیا میگوید:
آنچه در مقر کنگرس اتفاق افتاد نابخشوده نیست.
در فاصله 66 کیلومتری از مقر کانگریس ایالات متحده در شهر واشنگتن که بر آن معترضان به روز 6 جنوری هجوم بردند، هی مارکت ویرجینیا قرار دارد و کریس موریس یک مهاجر از جامائیکا که برای دونالد ترامپ رای داد در اینجا زندگی میکند.
For those individuals who were there storming the capital.
آن عده از افرادی که در آنجا حضور داشتند و بر مقر کنگرس هجوم بردند، به فکر من بسیاری از آنها این کار را برای نشان دادن حمایت از ترامپ انجام دادند و او بود که سبب نفاق در کشور شد.
دموکرات ها ترامپ را متهم می کنند که او بود که خشونت را در مقر کنگرس ایالات متحده دامن زد و این کار را با ادعای بدون اسناد کرد که گویا انتخابات دزدیده شده است. اما پاسخ ترامپ چیست؟
This was a fraudulent election, but we can't play into the hands.
این انتخابات تقلبی بود، اما ما نمیتوانیم آلایی دست این مردم قرار بگیریم. ما باید صلح داشته باشیم.
موریس با یک عده محدودی از قانونسازان جمهوری خواه که در مخالفت با ترامپ در استیضاح سخن زدند موافق است.
I think they were feeling the frustration that someone in the position that
آنها این مایوسیت را درک کردند. شخصی که در موقف او قرار داشت، او همانند یک رئیس جمهور پاسخ نداد.
آرون سیول میگوید:
He rolled out his response really weakly.
به فکر من که پاسخ ترامپ در واقع خیلی ضعیف بود.
آرون سیول جمهوری‌خواه از ایالت نیمه غربی آیوا برای ترامپ رای نداد. او خود هواخواهان ترامپ را در حمله بر مقر کانگرس مقصر می‌داند.
مایوسیت آنها به جوش آمد. وقتی عصبانی هستید، شما اشتباهاتی را بدون اینکه به خوبی فکر کنید مرتکب می‌شوید.
دبرا تلگر یکی از دهقین زن در ایالت واشنگتن است.
I really think it was more sinister than that. I think they did it.
نظر به آنچه با مشاهده رسید خیلی زننده تر از آن بود. آنها این کار را به خاطر انجام دادند تا او را در انظار بد جلوه بدهند.
اما ماریلین کلارک یک متقاعد در ایالت آیوا می باشد. ماریلین کلارک می افزاید که او فکر نمی کند معترضان واقعا طرفدار ترامپ باشند و ممکن برخی از افرادی ها در آنجا موجود بودند.
The GOP is sort of in the middle of what I call a intra-party civil war.
حزب جمهوری‌خواه در وسط آنچه جنگ داخلی میان حزبی میتوان نامید قرار دارد که در میان محافظه‌کاران سنتی و معاصران حامیان ترامپ که مردم‌گرااند برپا شده است.
اما همه به این عقیده‌اند که سناتوران نباید به محکومیت ترامپ رای بدهند. کریس موریس از ویرجینیا میگوید رای دادن به استیضاح ترامپ کشور را هرچه بیشتر منقسم می‌سازد. اما نانسی شیتس میگوید که همه این ضیاع پول مالی دهندگان آمریکا است.
شنوندگان گرامی، در اینجا می‌رسیم به پایان بخش دوم نشرات امشب رادیو آشنا. شب شما بخیر.